که رازی.
ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. توماس نیکولسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان می گوید که تصمیم طالبان برای منع کار زنان افغان در سازمان ملل متحد، ارسال کمک های بشر دوستانه، نیازهای اساسی و خدمات را به بخش بزرگ از 28 میلیون افغان نیازمند به خطر می اندازد. او این مطلب را دیروز جمعه در حساب توییترش بیان کرد. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما روز سه‌شنبه گفت که مقامات طالبان هشدار داده که هیچ زن اجازه کار با سازمان ملل متحد در افغانستان را ندارد. در این حال خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش داد که جوزپ بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا روز جمعه به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه و سازمان ملل از طالبان می خواهند که فوراً این محدودیت ها بر زنان را لغو کنند. او دیروز جمعه در توییت تصمیم اخیر طالبان را امر خواند که حقوق بشر را نقض کرده و زندگی بسیاری را به خطر می اندازد. 208 زندانی دیگر افغان از زندانهای کراچی پاکستان آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر وکیل داوطلب زندانیان افغان در کراچی میگوید که این افراد پس از حکم محکمه رها شدند.
این زندانیان دوران عقص خود را به پایان رساندند و سپس به افغانستان فرستاده شدند. قضیه آنها در محکمه بررسی شد و محکمه برای آنها مجازات تعیین کرد و پس از گذراندن مجازات به افغانستان فرستاده شدند.
همزمان وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز در بیانیه گفته که 208 زندانی افغان از زندانهای ایالت سندھ پاکستان آزاد شده و به هزینه خود به کشورشان بازگشتند. منیزه کاکر همچنان گفت که تا هنوز 100 افغان دیگر در زندانهای مختلف ایالت سندھ زندانی اند، اما ارقام دقیق زندانیان افغان در محابس پاکستان در دست نیست. اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه بر یک خبرنگار آمریکایی دستگیر شده رسما اتهام جاسوسی را وارد کرده است. ایوان گریشکویچ، خبرنگار وال استریت جورنال در مسکو، هفته گذشته در 30 ماه مارچ در یکاترینبورگ بازداشت شده است. انترفاکس و تاس به نقل از یک منبع مجری قانون دیروز گزارش دادند که این خبرنگار اتهام‌های وارده را رد کرده و گفت که به عنوان روزنامه‌نگار کار می‌کرد. اداره خدمات امنیتی روسیه مدعی است که گریشکویچ بر اساس دستورالعمل‌های ایالات متحده آمریکا کار می‌کرد. و 11 تیم فوتسال زیر 21 سال کشورها به شمول افغانستان برای اشتراک در تورنمنت فوتسال ناشنوایان آسیا پاسیفیک در تهران ابراز آمادگی کردند. خبرگزاری تسنیم ایران گفت که تیم‌های فوتسال ناشنوایان از ژاپن، تایلند، قرقیزستان، ازبکستان، عراق، چین، قزاقستان، مالزی، افغانستان، تاجیکستان و کویت برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند. مسابقات فوتسال ناشنوایان آسیا اقیانوسیه سال 2023 میلادی از اول تا 9 ماه می برگزار می شود. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی نشر می شود. اما قبل از آن توجه کنید به یک گزارش خبری. جوزپ بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا میگوید که از شنیدن وضع محدودیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان شوکه شده است. آقای بورل از رهبران طالبان خواست تا به زنان اجازه کار در ادارات سازمان ملل را بدهند. پیش از این دیگر مقامات غربی از جمله آمریکایی ها نیز این را از طالبان تقاضا کرده بودند. بورل هشدار داد که اگر طالبان بر اساس اصول اتحادیه اروپا اجازه کمک های بشر دوستانه را ندهند، این اتحادیه ممکن است که روی برنامه‌های کمکیش به افغانستان تجدید نظر کند. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچون سایر حکومت‌ها و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی صدای خود را بلند کرده و از طالبان خواست که محدودیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را لغو کنند. در اعلامیه‌ای که دیروز جمعه از سوی دفتر روابط عامه شورای اتحادیه اروپا منتشر شد، آقای بورل با نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفت که از این موضوع بسیار شوکه شده است. او افزود که این محدودیت از سوی طالبان به کمک‌های بشردوستانه به بخش بزرگی از مردم افغانستان آسیب می‌رساند. در واکنش به این ممنوعیت از سوی طالبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان ریچارد بینات روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند که طالبان باید هدف قرار دادن زنان را متوقف کنند و از آنها خواستند که تصمیم خود را هر چه زودتر لغو نمایند. همزمان وزارت امور خارجه امریکا نیز در همین روز واکنش نشان داد و مشارکت زنان در ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را مهم خواند. مدانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تنها زنان می توانند که به برخی از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان کمک کنند. همچنین آمنه محمد معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و دیگر مقامات از طالبان خواستند تا تصمیم خود را تغییر دهند. طالبان تا تهیه این گزارش به تقاضای رادیو آزادی برای واکنش به این انتقادها پاسخ ندادند. پیش از این در ماه سپتامبر سال گذشته طالبان کارمندان زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی را تا اطلاع ثانی به تعلیق درآوردند. این اعلامیه با انتقاد شدید جامعه جهانی مواجه شد، اما پس از چند روز طالبان اعلام کردند که این ممنوعیت شامل کارگران نهادهای مربوط سازمان ملل متحد، کارگران خارجی و کارمندان سیاسی زن نمی شود. طالبان پس از به دست گرفتن مجدد کنترل افغانستان در ماه آگست سال 2021 میلادی یک رشته اقدامات تبعیض‌آمیز را علیه زنان و دختران آغاز کردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد زندگی حدود 28 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های بین‌المللی وابسته است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در اعلامیه هشدار داده که اگر طالبان بر اساس اصول اتحادیه اروپا اجازه کمک‌های بشردوستانه را برای کارمندان زن ندهند، این اتحادیه ممکن است که روی برنامه‌های کمکی خود به افغانستان تجدید نظر کند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می‌سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازدی مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب در اقل مال تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قوی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. یکی از حقوق اساسی و بشری افراد جامعه، هم از زن مرد، حق آموزش، تعلیم و تحصیل است و دین اسلام هم در بین همه ادیان الهی بیشترین تاکید بر طلب علم و دانش نموده و علم و دانش را معیار برتری افراد دانسته است. قانون اساسی افغانستان هم تعلیم را حق ادبای افغانستان دانسته است که ادبا شامل زن و مرد می‌گردد. تعلیم حق تمام اتباعی افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین گردد. در این برنامه در مورد حق تعلیم از نظر قوانین افغانستان، مشکلات و راه حل های آن بحث میکنیم و در این بحث استاد شمس رحمان شمس، یکی از آگاهان امور حقوقی افغانستان مقیم در شهر استوکولم سویدن، ما را همراهی میکند. آقای شمس را به برنامه خوش آمدید میگیم و در شروع از ایشان در مورد ارزش سواد در زندگی انسان ها بخصوص برای زنان و دختران میپرسیم که توضیحاتشان را در این مورد ارائه بکنند.
تشکر. عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترمتان. سواد از ارزش خاص برخوردار است در تمام جوامع بشری، نه تنها در جوامع امروزی، حتی در گذشته ها سواد دارای ارزش و اهمیت بسیار فوق‌العاده خود بوده و است. همچنان فراگیری دانش و آموختن سواد نقش برازنده‌ای در تکامل شخصیت انسان‌ها و رشد جوامع بشری دارد. سواد توان خواندن و نوشتن و محاسبات ساده ریاضی، بهره‌مندی از دانش عمومی و اطلاعات سطحی و یا در اختیار داشتن دانش تخصصی و عمیق است. سواد تنها خواندن و نوشتن و به مکتب رفتن نیست. سواد تنها دکتر شدن نیست، بلکه سواد هدف والاتر و بالاتر آن رساندن جامعه به سطح سواد علمی است. جامعه باید به سطح سواد علمی برسد. سواد علمی یعنی چی؟ سواد علمی یعنی تربیت کودکان و جوانان و آماده ساختن آنها برای این که فردا بتوانند در برابر مشکلات جامعه توانایی داشته باشند، فردا بتوانند مسائل اجتماعی را حل نمایند و همچنان بتوانند مسائل و مشکلات پیچیده جهان را فردا حل کنند. مسائلی که امروز برای ما پوشیده است، فردا باید نسل باسواد ما اینها را حل نمایند و توانایی از این را داشته باشند که مشکلات را حل نمایند و توانایی خلاقیت را داشته باشند که اختراعات داشته باشند، توانایی از این را داشته باشند که مانند دیگر دانشمندان جهان اینا دانشمند شوند. امروز مفهوم سواد دیگر توان خواندن و نوشتن نیست. دانشمندان مختلف نظریات متفاوت در این مورد ارائه نمودند. به قول الوین تافلر، در قرن 21 بی سواد آنهایی نیستند که توان خواندن و نوشتن را ندارند، بلکه بی سواد کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند، نمی توانند با مشکلات کنار آیند، نمی توانند همدیگر پذیر باشند و حتی نمی توانند رشد دیگران را ببینند. بنابراین سواد از ارزش عالی برخوردار است. اگر یک جامعه با سواد باشه، اگر یک جامعه علم داشته باشه، حس همدیگر پذیری را می داشته باشند، وقتی که حس همدیگر پذیری به وجود آمد، تبعیض از بین میره. بنابراین ضرور است که یک جامعه با سواد باشه، ضرور است که سواد آموخته شود.
خب آقای شمس، بسیار زیاد تشکر از شما. در قوانین افغانستان در مورد آموزش سواد و تعلیم تحصیل اتباعی افغانستان چیگونه آمده و همچنان دین اسلام در قسمت آموزش سواد بخصوص برای دختران چی ارشاداتی فرموده؟
در قانون اساسی افغانستان همه اتباعی افغانستان، همه زن و هم مرد، حق دارند تا تعلیم و تحصیل نمایند و به خاطر از این که امی حق تامین گردد و همه اتباعی افغانستان به سهولت بتوانند از حق خود استفاده نمایند، در قانون ذکر شده. قانون اساسی افغانستان قانون مدون است، تدوین شده است، نوشته شده است، مکتوبی است، سند وجود داره. تا درجه لیسانس حق تحصیل برای همه اتباعی افغانستان رایگان است و دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و تحصیل برای همه اتباعی افغانستان مساعد سازد. و همچنان در ماده 22 قانون اساسی افغانستان ذکر شده، هر نوع تبعیض و امتیاز طلبی بین اتباعی افغانستان ممنوع است. یعنی که کس حق نداره که تبعیض بکنه بین زن و مرد، که مردا درس بخوانن زنا درس نخوانن. نه، هیچ نوع ممانعت وجود نداره از نظر قانونی. همه اتباع افغانستان مطابق قانون دارای حق و حقوق مساوی هستند و میتونن که درس و تحصیل و تعلیم نمایند. و از نظر شرعی هم ممانعت وجود نداره. همه و شما الحمدلله مسلمان هستیم. طلب علم بر مرد و زن فرض است. معنی فرض واضح است. فرض حکم پروردگار است. بنابراین وقتی که فرض حکم پروردگار است، علم هم فرض است که ما بیاموزیم. اگر ما علم داشته باشیم، علم قرآن داشته باشیم، علم مختلف علوم مختلف را آگاهی داشته باشیم، فردا ما میتونیم یک جامعه مرفع، یک جامعه پیشرفته، یک جامعه عالی داشته باشیم.
خب، در حالی که از نظر قانونی، دینی و شرعی در زمینه فراگیری علم دختران کدام ممانعتی نیست، پس چرا حکومت طالبان به خاطر رفتن دخترها به مکاتب و پانتون ها محدودیت ایجاد کردن؟ طالبان چی دلیلی به خاطر این کارشان می آورن؟
به نظر شخصی من، بستن دروازه های مکاتب برای دختران به معنای زیر پا نمودن قوانین افغانستان است، چون قوانین افغانستان پابرجاست و همچنان چشم پوشی از احکام شرعی است. چگونه چشم پوشی از احکام شرعی؟ زمانی که ما میگیم طلب علم بر مرد و زن فرض است و بعد یک قشر بزرگی از جامعه را از تعلیم و تحصیل محروم میسازیم، خود واضح است که چشم پوشی از احکام شرعی است و همچنان تبعیض واضح در برابر یک قشر بزرگ جامعه افغانی است و هر نوع دلیل در این مورد مردود است. هر نوع دلیلی که در این مورد گفته شود مورد قبول مردم افغانستان نیست و این مسئله واضح است که هیچ کسی این دلایل را نمیپذیره که در حال حاضر گفته میشه. باید مکاتب برای دختران بازگردد و بتوانند که آنها تحصیل نمایند تا باشه که فردا یک جامعه باسواد و یک جامعه مرفع داشته باشیم.
خب، در پولی ازی که فعلا حکومت طالب و مانع درس و تحصیل دختران شدند، شماری از خانواده هم به خصوص شوهرها هم خوش ندارن که زنان و دخترانشان تحصیل نمایند. چرا و باید قوانین افغانستان در مورد جلوگیری مردان یا شوهران از درس و تعلیم زنانشان چیزی گفته شده یا خیر؟
اگر به طور دقیق به جامعه افغانی توجه کنیم، 34% مردم افغانستان باسواد است. از امو 34% هم که باسواد هستن، اکثریتشان تنها توانایی خواندن و نوشتن را دارن. بنابراین 66% مردم بیسواد است در افغانستان. وقتی که 66% مردم به سواد باشه در یک کشوری که در حدود 35 تا 36 تا 37 میلیون نفوس داره، بسیار زیاد مشکل است که همگی ذهنیت و فکر ازیر داشته باشه که فامیلایشان به خصوص خانما و دختر خانمایشان به مکتب برن. بنان این یک تاثیر منفی بالای جامعه ما داره. ولی در قانون افغانستان در این مورد هیچ چیزی گفته نشده که تنها مردها میتونن درس بخوانند و زنها نمیتونن درس بخوانند. در این مورد در قانون گفته نشده که مردها مالکان زنانشان هستند و هر نوع تصمیم مردها میتونه بگیره و زنها حق نداره چیزی بگویه. هیچ نوع تبعیض وجود نداره، هیچ نوع تغییر وجود نداره. همگی مرد و زن در جامعه افغانستان، در قانون افغانستان، مطابق قانون، در برابر قانون از حق حقوق مساوی برخوردار هستند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش پول بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شما سیستم آموزشی افغانستان با دیگر کشورها به خصوص کشورهای اسلامی چگونه مقایسه میکنین؟
سیستم آموزشی افغانستان وقتی که ما در نظر بگیریم به طور کلی در جامعه معارف ستون و فقرات یک کشور تشکیل میده. در هر سرزمینی که باشه معارف ستون و فقرات است. هرگاه میخواییم یک جامعه را از بین ببریم و هرگاه اگر کسی بخواهد که یک کشور را نابود کند معارف آن را صدمه بزند. بنابراین معارف افغانستان، سیستم آموزشی افغانستان فعلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه جهان نیست. سیستم آموزشی افغانستان سیستم متمرکز است، یعنی ثابت است. نصاب تعلیمی وجود داره، سالهاست که نصاب تعلیمی دوران میکنه و همچنان سیستم آموزشی افغانستان یک سیستم حافظه پرور است، نه خلاقیت پرور. فقط یک تعدادی که توانایی بیشتر دارن بهره مندی میگیرن، ولی در کل تمام جامعه، تمام مردم، بخصوص اشخاصی که با سواد حساب میشن یا درس و تعلیم میکنن، اونا نمیتونن که به شکل درست برداشت مکمل داشته باشند از نصاب تعلیمی افغانستان. همچنین آموزش در افغانستان به دوره های مختلف تقسیم بندی میشه که دوره های اساسی و دوره های ثانوی است. از نظر امکانات وقتی که ما معارف افغانستان را مقایسه بکنیم با کشورهای دیگه قابل مقایسه نیست. معارف افغانستان تنها به نقش و تنها به تصویر نمیشه که مقایسه شود با دیگر کشورها، یا ما بگوییم که معارف افغانستان امی است که ما میبینیم و با پخش بعضی از برنامه هایی که ما میبینیم. به شکل عمومی اگر ما توجه بکنیم معارف افغانستان نهایت مشکلات خود داره. از نظر صنوف درسی که اگر ما توجه بکنیم، از امیجا شروع میکنیم، ما مکاتب داریم که حیاطه نداره، دیوار نداره. چی حاجت به این که صنف داشته باشه، چوکی داشته باشه، تخته داشته باشه و معلم حضور پیدا بکنه و درس بده؟ در روی دشت مردم درس میخونه که او امکانات را متاسفانه از مردم ما گرفتن. در روی دشت درس خواندن هم از مردم ما گرفتن. و همچنان از نظر معلمین مسلکی اگر ما توجه بکنیم، مشکل اساسی معارف افغانستان نداشتن معلمین مسلکی است. تنها معلمین مسلکی در مراکز شهرها وجود داره، در مراکز ولایات وجود داره. اما اگر ولایات ما و شما به ولسوالی هایش توجه بکنیم، با قریه هایش توجه بکنیم، معلم مسلکی وجود نداره. یک کسی که حداقل توان خواندن و نوشتن را داره به عنوان معلم استخدام شده و معارف افغانستان را پیش میبره. پس ما چطور میتونیم که مقایسه بکنیم سیستم آموزشی افغانستان را با دیگر کشورها؟ بنابراین سیستم آموزشی افغانستان نظر به کشورهایی که امروز در حال پیشرفت هستند غیر قابل مقایسه است. با امید از این که ما یک روز یک معارف عالی و متوازن داشته باشیم، یک سیستم آموزشی داشته باشیم که با کشورهای جهان قابل مقایسه باشه.
خب ارگاه درس و تحصیل دختران در افغانستان توجه صورت نگیره، چه پیامدهای بدی در آینده سیستم آموزشی افغانستان و همچنان زندگی آینده خود دخترها خواهد داشت؟
در قسمت ازی که اگر توجه به درس و تحصیل دختران صورت نگیره، ما تجربه سابقه داریم. در افغانستان یک بار دیگه هم ایره مردم تجربه کردن و امروز نتیجهش را همه ما میبینیم که نتیجهش فیصدی پایین با سواد بودن مردم در افغانستان است. و اگر یک بار دیگر این تکرار شود و برای یک مدت نامعلوم دروازه مکاتب بروی قشر اوناس افغانستان بسته باشه، باعث میشه که ما در آینده یک جامعه بسواد داشته باشیم و باعث میشه که ما در آینده یک جامعه داشته باشیم که دست ما به کشورهای بیرونی از امروز کرده بیشتر دراز باشه، در حالی که ما یک کشوری هستیم که در قلب آسیا قرار داریم. ما یک کشوری هستیم که دارای مغزهای بسیار عالی و دارای استعدادهای بسیار فوق‌العاده هستیم. اگر توجه صورت نگیره، افغانستان به نابودی کشانده میشه. اگر توجه صورت نگیره، یعنی یک قشر بزرگی از جامعه افغانی که همانا زنها و مادران ما هستند، مادران آینده سرزمین ما هستند، اونا به نابودی کشانده میشن.
درست میشه بگوین که دولت در قبال فراهم آوری زمینه های تعلیمی و تحصیلی برای اتباعی افغانستان چی مسئولیت های داره؟
از نظر قانونی دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل را برای تمام اتباعی افغانستان مساعد بسازه تا بتوانه همه اتباعی افغانستان از نعمت سواد و تحصیل بهرمند شوند. تغییر نظام در تمام دنیا یک امر نرمال است، چی به شکل قانونی باشه و چی به شکلی که امروز در کشور ما نظام تغییر کرده. ولی هر دولتی که به وجود میاد باید دارای هدف باشه. هدف دولت مداری، هدف کشورداری که این یک کشور را هدایت و رهبری بکنه، یک دولت خدمت به مردم است. یکی از خدمات مهم و ارزشمندی که نیاز جامعه است و مردم به اون نیاز داره، مساعد ساختن زمینه درس و تعلیم و تحصیل برای اتباعی همو کشور می باشه که افغانستان جزی همو کشور هاست و باید دولت زمینه درس و تحصیل برای مردم افغانستان مساعد بسازه مطابق قانون افغانستان که در قانون افغانستان ذکر شده و حتی که در قوانین گذشته هم در این مورد گفته شده که دولت مکلف است تا زمینه درس و تحصیل برای اتباعی افغانستان مساعد بسازه.
خب اگر در قسمت تعلیم و تحصیل بخصوص برای دختران و زنان توجه صورت بگیرد و زمینه‌های بهتر آموزشی برشان فراهم شود، برای آینده افغانستان، اجتماع و آینده خود دختران که مادران فردای افغانستان هستند چقدر مؤثر خواهد باشد؟
دقیقا اگر در قسمت بازگشایی مکاتب توجه صورت گیرد، فردا ما میتونیم که یک جامعه منافع داشته باشیم، فردا ما میتونیم که یک کشور با سواد داشته باشیم، چون مادران هستند که فرزندان را تربیت میکنند. بنابراین اگر مادر با سواد باشه، فرزند با سواد به جامعه تقدیم میکنه و بالاخره یک جامعه منافع میداشته باشیم. به نظر ما یک کشور نمیتونه که تنها توسط مردها اداره شوه و تنها توسط مردها به پیش بره. خانم ها هستند که دارای استعدادهای بسیار فوق العاده هستند و میتونن که در بخشایی که ضرور است آنها کار کنن کار نماین. بنابراین اگر در این قسمت توجه بیشتر صورت بگیره، ما در آینده یک کشور بسیار فوق العاده خواهد داشتیم.
آقای شمس رحمان شمس، استاد و یک تن از آگاهان امور حقوقی افغانستان، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحات همه جانبیتان در مورد حق آموزش و تحصیل از نظر قانون افغانستان. ممنونتان.
از شما همچنان تشکر. وقت بخیر.